بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. التاسه شروط و مقدمات البرهان. ذکروا لمقدمات البرهان شروطا ارتقت فی اکثر عباراتهن الى سبعه. بحث ما در صنعت برهان به بحث شروط مبادی برهان رسید که یکی از مهمترین مباحث صنعت برهان هست، که مرحوم مظفر می‌فرمایند که تا هفت مقدمه شروط برای این مبادی برهان و مقدمات برهان ذکر کردند. به نحو اجمال اگر بخوام خدمتون عرض بکنیم، این هست که مقدمات برهان اول باید یقینی باشد، دوم اقدم به طبع باشد، سوم اقدم اندل عقل باشد به زمان، که اینا هر کدومو باید مفصل بحث بکنیم، چهارم اعرف اندل عقل باشد، پنجم مناسب با نتایج باشد، که البته این شرط پنجم دو تا شرط در خودش داره. وقتی میگی مناسب با نتایج باشد یعنی ذاتی باشد و اولی باشد، و این دو تا شرط خیلی جز شروط مهمه هستند. اگر یادتون باشه میگفتیم کذا ضیا جز شرایط برهان کذا ضیا بود دیگه، کلی، ذاتی، اولی، ضروری. حالا اون الفش هم میگفتیم میتونیم اقدم به طب در نظر بگیریم، اقدم به زمان و اعرف. این شرط پنجم خودش دو شرط در خودش داره. وقتی میگی مناسب با نتایج باشد یعنی اینکه ذاتی باشد، یعنی ذاتی باب برهان، که خود ذاتی باب برهان در مقابل ذاتیات دیگر بحث میشود، بحث مفصلی هست. ششم اینکه ضروری باشد و هفتم اینکه کلی باشد. این از شروط مقدمات برهان است که مرحوم مظفر اینو دقیقاً اقتباس کرده از عبارات خواجه نصیر طوسی در کتاب جوهر و نزید صفحه 320. خواجه نصیر اونجا می‌فرمایند که یجب ان تکون مقدمات البرهان بعد کونها یقینیه، واجب است که این مقدمات برهان بعد از اینکه یقینی هستن چند شرط داشته باشن. یقینیت یک شرط شد، اقدم به طبع، اینکه اقدم به طبع باشد، و اندل عقل و اقدم اندل عقل باشد من النتائج لتكون عللا بحسب الامرين، تا اینکه علل باشد به حسب دو امر. البته توجه بفرمایید که اینجا خواجه نصیر میگه که اقدم اندل عقل باشد، دیگه به زمانشو مطرح نمیکنه. اینو بعد مفصل بحث بکنیم، اون چیزی که اقدم اندل عقل هست به زمانه. اصلا در عقل زمان مطرح میشود که ما بگیم مقدمات اقدم نسبت به نتایج باشن به زمان، اینها رو باید بحث بکنیم، یا اینکه تسامح در تعبیر هست. بنابراین اقدم به طب باشد، اقدم اندل عقل باشد، و اعرف من النتائج و اعرف از نتایج باشد شرط چهارم، و ان تکون مناسبه مناسب باشد، اعنی تکون و محمولاتها ذاتیتن لموضوعاتها اولیه، ذاتی و اولی باشد یعنی مناسب باشد، و ان تکون ضروریه ضروریتن کلیه، یعنی دقیقا بر اساس عبارات مرحوم خواجه نصیر طوسی یقینی باشد، اقدم بهتر باشد، اقدم اندل عقل باشد، اعرف باشد، مناسب باشد، ضروری باشد، کلی باشد. با همین ترتیب و مرحوم مظفر این مباحث رو اینجا مطرح فرمودند. پس این از عبارت خواجه نصیر طوسی. یک بحثی که مطرح می شود این هست که بعضی به ذهنشون این خطور کرد که یکی از شرایط مقدمات برهان این هست که اول اون چیزی رو که میخوایم برش برهان اقامه بکنیم اینو تعریف بکنیم، تعریف بشود یکی از شرایط مقدمات برهان. ما اگر اول چیزی بخوایم برهان اقامه بکنیم اول تعریفش بکنیم. مرحوم بو علی در کتاب همون برهان شفا مقاله اول فصل دوم صفحه 333 اونجا در دفع این شبهه اینطور می‌فرمایند که تعریف شیء از مقدمات برهان محسوب نمی‌شود. چرا؟ برای اینکه تعریف شیء مربوط به مبادی، بله اینها میشن جز مبادی تصوریه باب برهان. و حال اینکه در باب برهان ما در مورد مطلب و حل بحث میکنیم، در مورد مطلب و ما بحث نمیکنیم. اینو دقت بکنیم، ما چیزی رو بخوایم برهان اقامه بکنیم خب اول باید ببینیم چی هست در موردش برهان اقامه میکنیم، ولی این جز شرایط مقدمات باب برهان نمیشود، جز مبادی تصوری میشود، جز شرایط نمیشود. چرا؟ برای اینکه تعریف در مورد مطلب و ما بحث میکند و برهان در مورد مطلب و حل بحث میکند. لذا نمیتونیم بگیم تعریف جز شرایط مقدمات باب برهان هست، نهایت الخصوا میتونیم بگیم جز مبادی تصوری هست، جز مبادی تصوری. قبلا گفتیم فرق بین مبادی با مسائل چی هست. مبادی به عنوان مقدمه هست، یعنی داخل در بحث نیست، ولی کن تا اینها را ما تصور نکنیم وارد این نمیتوانیم بشیم. پس اینم از اینکه بعضی توهم کردن. علاوه بر این هفت شرط، یک شرط دیگر هست، اینم که تعریف جز شرایط مقدمات برهان باشد، که گفتیم اینگونه نیست. و اما بیایم تک تک اینها رو توضیح بدیم. اول مباحث اولی مباحث ساده تقریبا هست، اینکه یقینی باشد، اقدم بتر باشد، اقدم اندل عقل باشد و اعرف باشد. اون چیزهایی که خیلی مهمه اون چهار شرطی که خدمتون گفتیم، ذاتی، ضروری، اولی و کلی. اینجا باید بحث بکنیم ذاتی، ضروری، اولی و کلی. گاهن به این کلی دائمی هم میگونن، یعنی در بعض از کتاب های منطق میگن اون چهار شرط باید داشته باشه، دائمی باشد، ضروری باشد، اولی باشد و ذاتی باشد. روی اینها باید مفصل بحث بکنه. اما قبل از اینکه وارد اون بحث بشیم هر کدوم از اینها رو توضیح بدیم، یک توضیحاتی هم از بیرون خدمتون عرض بکنیم. شرط اول این که مقدمات باب برهان و مبادی برهان باید یقینی باشند، مقدماتی که در این قیاس برهان عقص می شود یقینی باشند. کافیه که یکی از مقدمات یقینی نباشد، دیگه این صنعت صنعت برهان نیست، قیاس برهان نیست دیگه، حال یا قیاس مقالطه هست یا شعر هست یا خطابه هست. چرا؟ برای اینکه نتیجه تابع اخص مقدمات هست. کافیست که یکی از این مقدمات یقینی نباشد، لذا این دیگه صنعت صنعت برهان نخواهد شد. اون یقینی هم که بحث کردیم یقین بالمعنى اخص که مفصل در موردش بحث کردیم. خب این از شرط اول، این بحثی نداره. شرط دوم این که اقدم به طبع باشد، اقدم به طبع در مقابل شرط سوم که اقدم اندل عقل باشد. یعنی شرط دوم ناظر به عالم ثبوت هست و شرط سوم و همچنین شرط چهارم ناظر به عالم اثبات هست. چنانچه عبارتی اگر بخوایم از مرحوم بو علی بیاریم این مطلب رو ازش استظهار بکنیم، در همون برهان شفا مقاله اول فصل 11 صفحه 309 مرحوم بو علی می‌فرمایند که مقدمات البرهان اقدم و به ذات، بعد اقدم به ذات باشد. این اقدم به ذات یعنی همین اقدم به طبع. احسن. چون وقتی میگیم اقدم به طبع، انصراف میکند که انصراف به ذهن پیدا میکند که این علت ناقصه هست. ما انشاءالله انواع سبق و لحوق، تقدم و تأخر رو توی بحثه فلسفی دنبال میکنیم که چندین نوع سبق و لحوق داریم. سبق به زمان داریم، سبق به علیه داریم، سبق به طبع داریم، سبق به دهر داریم، سبق به الحق داریم. اینا هر کدوم باید توضیح بده. وقتی که میگیم سبق یعنی تقدم دیگه، یعنی اقدمیت. سبق و لحوق، سابق و لاحق، یعنی تقدم و تأخر. وقتی میگیم سبق به طبع یا اقدم به طبع باشد، ذهن انسان انصراف میکند که این چیه؟ علت ناقصه هست. چون در مباحث فلسفه وقتی میگن سبق به طبع یعنی علت ناقصه مقدم بر معلولش باشه. ولیکن اگر علت تامه مقدم بر معلولش بود میگیم چی؟ سبق بل علیه. حالا اینجا مراد چیه؟ مقدمات باید سبق علیت تامه بر نتیجه داشته باشند یا سبق علت ناقصه بر نتیجه؟ علت تامه. قبلا میگفتیم که این مقدمات علیت تامه دارن نسبت به انتاج، البته علت اعدادی هستن، البته علت اعدادی هستن. اونجا مفصل بحث میکردیم که تمام این صور از عالم قدس افاضه میشود. نمیتونیم بگیم آقا مقدمات به ماهی مقدمات منتج به انتاج هست. یادتون بود بین اشاعره و معتزله و ادبیه که اونجا هم جمع کردیم، هم میتواند علیت تامه باشد ولی کن این علیت در طول علیت به شما اصلا چی؟ باری تعالی و عالم عقل و ملائکت الله. بنابراین اون چیزی که مراد ما اینجا هست اینه که این سبق علیت تامه بر نتائج داشته باشد، بر نتیجه داشته باشد. اگر اقدم به طبع میگن خالی از تسامح نیست. لذا مرحوم بو علی اصلا اونجا اقدم به طبع نمیگه، میگه اقدم به ذات، اقدم به ذات باشد. این اقدم به ذات دیگه ذهن انسان انصراف پیدا نمی کند که این علت ناقصه هست. لذا میگه مقدمات البرهان اقدم به ذات و کذالک اقدم من النتیجه اندنا فی الزمان و اقدم اندنا فی المعرفه، و اینکه نزد ما اقدم باشد در زمان و نزد ما اقدم باشد در معرفت. اونجا که میگه اندنا یعنی چی؟ عالم عالم اثبات هست. ولی وقتی میگه اقدم به ذات هست یعنی دیگه اندنا نیست، بلکه عالم عالم ثبوت. بنابراین شرط دوم در مقدمات باب و برهان این هست که اقدم به طبع باشد. این اقدم به طبع بنویسه اقدم بالعلیه که دیگه ذهن انسان انصراف پیدا نکنه به این طرف اون طرف. وقتی میگم اقدم بالعلیه یعنی این مقدمات علیت تامه برای انتاج نسبت به نتایج داره و این ناظر با عالم ثبوت هست و این منحصر در برهان لم می باشد. چون در عالم لم هست که اون مبادی تقدم بل علیه نسبت به نتائج دارند. خب چرا اینها رو توی شرایط برهان آوردن؟ که انهو فقط برهانی که مفید یقین هست برهان لم هست و برهان این را مفید یقین نمیدانن. لذا وقتی میگن مباد البرهان، این برهان اصلا انصراف پیدا میکنه به برهان لم که اقدم بالعلیه باشد. چرا؟ برای اینکه بعضی میگن اصلا برهان این مفید یقین نیست بلکه برهان نیست. مباحثی که قبلا مطرح میکردیم که دو برهان اقامه میکردن که این برهان این اگر بخواد مفید یقین باشد دو تالی فاسد داشت که البته اونجا محل تأمل بود. پس اینم از شرط دوم که اقدم به طبع اینجا معنای اقدم بالعلی هست. شرط سومو که بیشتر باید یکم بحث بکنیم این هست که اقدم اندل عقل باشد. اون اقدم ثبوتی بود، این اقدم اثباتی. اقدم اندل عقل باشد. حال وقتی که میگی مقدم باشد، خب چه نوع تقدمی دارد؟ خوب دقت بکنید. از انحاء تقدمی که ما در فلسفه داریم، بالاخره یک نوع تقدم باید ما اینجا اختیار بکنیم که چجور این مقدمات تقدم دارن بر نتائج اندل عقل. خیلی از این منطقیون گفتن آقا این تقدم، تقدم به زمانه. چرا؟ برای که وقتی ما انواع تقدم رو بحث میکنیم در همون پاورقی، ما یا تقدم زمانی داریم، یا تقدم بالتب داریم، یا تقدم بالعلیت داریم، یا تقدم بالماهیه، تقدم بالحقیقت، تقدم بالده، تقدم بالرتبه، تقدم بالشرف. خب از انواع این تقدم ما مقدمات رو میخوام بگیم تقدم بر نتایج دارن. تقدم به تب که نمیتواند باشد، بلعبی هم نمیتواند باشد، ناظر با عالم ثبوت هست، ما باید ناظر با عالم اثبات بحث بکنیم. تقدم به شرف هم بحث نمیشود، چون تقدم به شرف بیشتر در فضائل بحث میشه. مثلا شخص کریم تقدم به شرف نسبت به شخص بخیل دارد، اونجا هم که بحث میشه. تقدم به رتبه هم بحث نمیشه، اون به رتبه هم به اعتبار معتبر هست که اون مبدأ را چی بگیرد، بحثای مفصلیه، اینم بحث نمیشه. تقدم به دهر هم همینجور، تقدم به الحقیقه هم همینجور. اینها ناچار شدن بگن این تقدم، تقدم به زمانه. وقتی میگیم این مقدمات مقدمه بر نتایج هستن، میگیم آقا کدوم تقدم؟ میگیم آقا اون هفت تقدم که نمیشود، یک تقدم مطرح میشه، اونم چیه؟ تقدم به زمانه، که اول مقدمات بیاد در ذهن انسان و این مقدمات باعث بشود که اون انتاج حاصل بشود. حال این حال بحث اصلا، ولی اون چیزی که توی فلسفه بحث کردن از انواع تقدم همین 8-9 مورد هست. هیچ کدوم از اینها که سازگاری ندارن، میگن آقا دیگه چی؟ تقدم به زمان. و اما عقول، توی این 7-8 و به شما هم سبق لحوقی که داریم، انسب هست که بگیم، انسب هست که بگوییم این مقدمات اگر تقدمی نسبت به نتایج دارن، این تقدم، تقدم به تجوهر می باشد، تقدم بل ماهیت می باشد. چون تقدم به تجوهر کجا بحث میشه؟ تقدم اجزاء ماهیت نسبت به ماهیت در موطن ذهن. تقدم به تجوهر یعنی تقدم اجزاء ماهیت بر ماهیت. اجزاء ماهیت یعنی شامل جنس و فصل، که میگن تقدم به تجوهر دارد نسبت به این نوع. اگر نوع بخواهد برای ما حاصل بشود، معرفت پیدا بکنیم، اول باید جنس و فصلشو بفهمیم. میگیم جنس و فصل تقدم به تجوهر. این به تجوهر یعنی تقرر ماهوی عند ذهن. توی ذهن اول باید اینا تقرر پیدا بکنن تا بتوانیم اون نوع را معرفت پیدا بکنیم. اگر خوب دقت بکنید، اگر این سبق به تجوهر را درش یک توسعی بدیم، بیاد شامل چی بشود؟ مقدمات استدلال هم بشود. یعنی تا مقدمات استدلال تقرر ذهنی برای انسان پیدا نکند، منتج به انتاج نخواهد شد. بگیم آقا تقدم به تجوهر فقط منصرف به اجزاء ماهیت نیست، هم میتواند در تصورات بحث بشود و هم میتواند در تصدیقات بحث بشود. در تصورات وقتی میگیم آقا سبق به تجوهر، یعنی اجزاء ماهیت مقدم است بر ماهیت در تصورات. در تصدیقات هم چیزی بخواد برای انسان تصدیق بشود، اول باید این مقدمات تقرر ذهنی برای انسان پیدا بکند تا منتج به انتاج باشد. اگر این توسع را قائل بشویم در این سبق به تجوهر، بهتر از این هست که ما بگیم مقدمات سبق به زمان دارند. چون در بحث ذهن که امری مجرد هست، ما اصلا بحث زمان را نداریم، مگر به اعتبار اینکه اینو در نظر بگیریم که این نفس متعلق به عالم ماده هست. اینا دیگه بحثای فلسفیه، بتونیم بحث زمانم در اینها مطرح بکنیم. بله این دیگه چی؟ این یک جواب که ما بگیم آقا این یا خوب دقت بکنیم، پس شرط دوم این شد که اقدم ثبوتی باشد، شرط سوم یعنی اقدم اثباتی باشد. حالا میگین این اقدم اثباتی کدوم از این تقدم ها هست؟ میگیم آقا آقایون گفتن تقدم به زمان، چون از انها تقدم دیگر تنها تقدم به زمان انصب هست اینجا. ولی ما میگیم اگر توسعی در معنای طبق به تجوهر قائل بشویم این انصب هست. این یک قول ما، و باز یک قول دیگه هم داریم، اصلا بگیم آقا نه تا به شما اصلا سبق لحوق نداریم، 10 تا سبق لحوق داریم. بله یک سبق جان، بله به حکم استقرار هست. لذا توی فلسفه که میرسیم آقایون میگن نقطه، میگیم نه 10 تا. یک سبق هم به شما هم چی داریم؟ مثلا اسمش بزنین سبق بالمعرفه، یعنی تا این معرفت پیدا نشود در ذهن انتاج به نتیجه نخواهد شد. یک سبق به تجوهر داریم که انصراف در تصورات دارد، یک سبق بالمعرفت داریم که انصراف در باب تصدیقات دارد. یا اینکه همون سبق به تجوهر و اهم از تصورات و تصدیقات بحث کنیم. بنابراین اینم از شرط سوم. اگر آقایون گفتن آقا اقدم اندل عقل هست، اولین سوالی که میشه بعد اون اقدم اندل عقل، اقدم اثباتی کدوم از انواع سبق لحوقه؟ اینا ها گفتن به زمان، ما میگیم آقا بل تجوهر. یا اینکه اصلا بگیم یه نوع سبق لحوق دیگر داریم، سبق بالمعرفه، که انواع سبق و لحوق بشود 10 تا، اشکالی هم ندارد. خب این هم از شرط سوم. درست. بله همونجا هم این حرف میزده. احسن. اونجا گفتیم اگر توسع باز قائل بشین در اون سبقه به تجاهر میتونیم حرف بزنیم. بریم حالا بگیم آقایون نمیپذیرن حرفو، یا شما چرا جعل به شما اصلا آقایون منطقیون رو کنار میگذاریم؟ میگیم آقا پس اون اگر این مطلب ما رو شامل نمیشود، ما یک نوع سبق لحوق دیگر مطرح میکنیم. نه اینکه شما بگیم آقا ما نه نوع سبق لحوق داریم، بالاخره اینو بخوایم بالاخره بگیم سبق به زمان دارد و سبق به زمان انصب اندل عقل نیست. اون در خلط بین اقدم ثبوتی و اثباتی بود. از اون از یک طرف میگفتن علت مقدم است بر معلول، بعدش از یک طرف میگفتن آقا این معلول در یک به شما از کنم چیزی عقد شده که این باید دوباره مقدم بر چی باشد؟ همون به زمان رو میگن آقایون. آره همون آقایون چی میگن؟ میگن مقدمه باید مقدمه بر چی باشد؟ نتایج باشد. میگیم سبق و لحوقش چی هست؟ میگن سبق و لحوق به زمان. ولی این که خیلی این عبارت دقیقی نیست. لذا مرحوم خواجه نصیر طوسی، مرحبا به خواجه نصیر، عقل هادی اشعث، که میفرمایند یجب ان تکون مقدمات البرهان بعد کونها یقینیه اقدم به تب و اندل عقل. به زمانم نمیگه، یا اقدم به تب باشد ناظر با عالم ثبوت، و یا اقدم اندل عقل باشد. حالا این سبق و لحوقشی هست اونجا دیگه تطمیه به زمان نمی کند. ولی کن خب اونجا باید سوال بکنی آقا این از این سبق و لحوق ما 8 یا 9 بیشتر نداریم، کدوم این سبق و لحوقه؟ آقایون فقط میگن سبق زمانی. ولی اینکه این سبق زمانی در مباحث ذهنی که امری مجرد است مطرح نمی شود. بله دیگه، یعنی وقتی میگیم سبق به تجاهر اعم از باب تصورات، که بشود اجزای ماهیت مقدم بر خود ماهیت، یعنی جنس و فصل مقدم بر نوع، و باب تصدیقات که مقدمات مقدم بر نتیجه بشود. بذار آقایون وقتی میگن سبخه به تجاهر، سبخه به تجاهر با تقرر ذهنی هم یا اون چیزی که تقرر ذهنی پیدا بکنن. این تقرر ذهنی رو میبرن فقط در باب تصورات، دیگه تو باب تصدیقات نمیبرن. اگر این گونه باشد، شما خوابتون گرفت، خدمت شما عرض بشه، اگر این گونه باشد باید بگن اجزاء ماهیت هم بر ماهیت سبخه زمانی دارد اندل عقل. اگر بخوان زمان رو مطرح بکنن تو تصوراتم باید این مطرح بکنن. لذا این یک بام و دو هوا بحث کردن هست. شما توی تصورات بگین سبق به تجوهر داریم، توی تصدیقات بگین سبق به زمان داریم. نه مشکل پیش نمیاد، ولی کن خدمت شما از بشه بحث زمان و ما توی بحث عقل و ذهن که امری مجرد هست نمیتونیم مطرح بکنیم، مگر اینکه بگیم این نفس از آن جهتی که متعلق با عالم ماده هست میتواند زمان مجازن اینجا مطرح بشود. ولی کنم به شست رفته بحث بکنیم، بگیم آقا توی تصورات و تصدیقات ما سبقه به تجاهر داریم. این سبقه به تجاهر دیگه سبقه به الماهیت هم معناش نیست، چون اینا سبقه به تجاهر را مساوق با سبقه بل ماهیت میگیرن. ماهیت هم میره تو بحث تصورات، اونجا رو بعد یکم دیگه خود دستکاری کرد. خب اینم از شرط سوم. بدانید که شرط سوم با شرط دوم تسابق ندارد، چون ممکنه جایی ما سبقه ثبوتی داشته باشد ولی کن سبقه اثباتی نداشته باشد، سبق اثباتی داشته باشد سبق ثبوتی نداشته باشد و جایی هر دوتا باشند. مانند چی؟ برهان ان را در نظر بگیرین، کسانی که مفید یقین می دانند. اینجا سبق اثباتی دارد ولیکن سبق ثبوتی ندارد. ممکن است شما یک علتی رو که سبق ثبوتی بر معلولش داره ولیکن سبق اثباتی اندل عقل شما نداشته باشد، نتونی برهان برش اقامه بکنی، برهان له سبق ثبوتی دارد سبق اثباتی ندارد، ولی کن در برهان لم اون جایی که اقامه برهان می شود هم سبق ثبوتی است و هم سبق اثباتی است. لذا نسبت بینهما، یعنی نسبت بین شرط دوم و سوم می شود نسبت عموم خصوص منوج. یک چیز دیگه بگیم از جناب حضرت های مصباح، اینجور در شرط سوم این روز مطلب تقریبا داریم گرمتون میکنیم، فردا وارد بحثای ذاتی میشیم، ضروری میشیم، کلی میشیم، اولی میشیم، اونجا بیشتر بحث داریم. آره انشاءالله. اینجا که در شرط سوم گفتیم آقا این مقدمات باید سبق زمانی نسبت به نتیجه داشته باشند، ما هرچی بحثا سخت‌تر میشه ما بیشتر ظهور پیدا میکنیم. بحثا که ساده میشن خودم هم کسالت میگیرم حقیقتا. خدمت شما عرض بشه توی شرط سوم که گفتیم آقا این مقدمات باید سبق زمانی نسبت به نتیجه داشته باشند، مماشاتن للقوم بگیم سبق زمانی هست، مرحوم که هیچی جناب حضرت آقای مصباح در اون تعلیقه بر برهان شفاشون صفحه 310 می فرمایند که البته این در حدسیات نقص می شود. شما وقتی که حدس می زنین دیگه اون به شما هستم خدمت شما از بشه حرکت دائره و راجع و امثال و اینایی که مطلب میشون میگفتیم دوتا از حرکت ها نیست، که انهو در اون حدسیات علب مقدمات و نتیجه میشود همزمان معیت پیدا میکند، دیگه سبق به زمان نیست. لذا میگه آقا یک جا ما میتونیم اینجا رو بگیم که اگر حدسیات باشن دیگه اون مقدمات معیت دارن با اون نتیجه، چون معیت در مقابل سبق و لحوب بحث میشه، یا اینا سابق و لاحق هستن یا با هم معیت دارن. کجا این مقدمات با نتیجه معیت دارن؟ در حدسیات. نمیتونی میگه آقا من اول علم به مقدمات پیدا کردن بعدش علم به نتیجه پیدا کردم، اینا با هم معیت دارن. ولی کن در غیر حدسیات میتونیم بگیم که این مقدمات طبق زمانی نسبت به نتایج دادن. اینم مرحوم جناب حضرت
عالی مصطفی میشه.
اگر اونجوری باشه میتونیم بگیم در آن واحد هر دو تقرر ذهنی برای ذهن پیدا میکنن، ولی دیگه زمانی نیست، بحث زمان دیگه نیست. بله 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 احسن. من اینو میخواستم بگم و فیه تأمل، ولی که حالا شما گفتیم و فیه تأمل که توی حدسیات آیا مقدمات معیت زمانی با نتیجه دارند یا بالاخره تا شما به مقدمات اونجا، چون تو حدسیات بحث شما به طرفت العین این مقدمات را طی میکنین به نتیجه میرسین، یعنی حرکت حرکت سریعه هست، یا اینکه اصلا مقدمات رو طی نمی‌کنیم به نتیجه میرسیم. خوب دقت بکنیم، اگر مقدمات رو طی نمی‌کنیم به نتیجه میرسیم که اصلا این علم حصولی نیست بلکه از الهامات غیبی است، قوه قدسی هست، چنانچه آقایون میگن هست قوه قدسی هست، این که دیگه سالبه به انتفاع موضوع هست. ما مقدمه ای نداریم تا این منتج به نتیجه بشود. حالا بحث بکنیم معیت با هم دارن یا سبق لحوق دارن. و اگر بگی نه این حرکت حرکت سریعه هست، یعنی شما به یک طرفت العین همه این مقدمات را طی میکنید و به نتیجه میرسید، میگیم اونجا هم بالاخره اون مقدمات سبق زمانی نسبت به اون، حالا سبق زمانی نهیم بگیم سبق آنی، چون زمان یک امر تدریجیه ولی آن یک امر تدریجی نیست. حالا این بحثا فلسفیه که آنو میگن طرف و زمان هست دیگه، یک امر ممتد نیست. یعنی به بیان دقیق فلسفی بخوایم بگیم، اگر این حد قوه قدسیه باشد، یعنی علم حضوری باشد، الهام غیبی باشد، سالبه به انتفاع موضوعست که بیان بحث بکنیم که این مقدمات نسبت به نتائج معیت دارند یا سبق و لحوق دارند، و اگر به طرفت العین این مقدمات طی می شود، در حدسیات ما سبق آنی داریم، سبق آنی داریم، یعنی دیگه زمانی مطرح نمیشه که شما توی مقدمات رو بگین در یک ظرف زمان من طی کردم به نتیجه رسیدم. بگیم در حدسیات ما سبق آنی مقدمات نسبت به نتیجه داریم، در غیر حدسیات سبق زمانی مقدمات نسبت به نتیجه داریم. البته اینا رو اگر مماشاتن للقوم بحث بکنیم که ما سبق زمانی رو بپذیریم، میگن ما میگن اصلا سبق زمانی نیست به این تکلفات بیافتیم. بله اگر در مبنای قوم بخوایم بحث بکنیم این حرفو میزنیم، ولی کن اگر بگیم اصلا ما سبق زمانی را قبول نداریم، سبق به تجوهر را قبول داریم، هیچ کدوم از این تکلفات پیش نمی آید. نه اون آنو باید مفصل بحث بکنیم توی فلسفه که اصلا آن دیگه به شما از خواهم چی امتداد ندارد که ما بگیم اول باید این حاصل بشود، یعنی در آن واحد چرا سبقه چی داریم. البته میگن آقا تتالی آنات محاله، اینا رو من دیگه نمیخوام وارد بشم، دوتا آن در کنار هم نمیتوانند با هم تالی تل بشوند. چرا؟ برای اینکه آن طرف و زمانه، اینم طرف و زمانه، هر دوتا که انهو امر عدمی میشوند نه معدوم، امر عدمی غیر از معدومه، لذا میگن تتالی آنات محاله. ولی کن اگر بین این آنات ما چیزی داشته باشیم به نام زمان، میتونیم بگیم این آن اول سبق دارد نسبت به آن دوم. اینا دیگه با تکلفه، با تکلف
زمان دارد. زمان دارد.
بله با تکلف باید حرف رو بزنیم، ولی اگر ما اصلا مبنای قوم را نپذیریم که آقا اصلا سبخ زمانی ندارد بلکه سبخ به تجاهر دارد، هیچون از این اشکالات پیش نمیاد. من خیلی بحثارم مطرح میکنم برای جبلان ذهنی شما هم هست، هی بحث بالا پایین بکنیم تو مبنای قوم چی میشه، بگیم آقا مبنا رو گاهن استدراک بکنیم، میگه اینا وحی منزل گفتن هر چیزی میگفتن. این چیزی هم که من میگم اینجا وحی منزل نیست، شما بعدش میدونید به شما اصلا مباحثه میکنیم، میگه آقا حرف استاد ما اشتباه است. مثلا لطف علم بینه، نه اینکه همون چیزی که میخونیم بله آقا طبق زمانی شد تمام شد رفت. شرط چهارم، بریم تو شرط چهارم اینم بحث بکنیم. شرط چهارم این هست که این مقدمات اعرف از نتایج باشن. ناظر و عالم باز اثبات، اونجا میگفتیم که مقدمات اقدم نسبت به نتایج باشن، اینجا میگیم اعرف نسبت به نتایج باشن، و اینا با هم فرق میکنه. چرا؟ برای اینکه هر معرفی باید اعرف از معرفش باشه. مقدمات وقتی شدن معرفه برای نتیجه، لذا باید اعرف باشن. این دوزایی شده جانم. خب اون حال دیگه بعد اون عبارتی رو که جعل میکنیم یه جوری جعل بکنیم که با این میل پیدا بکنه، مثلا میگیم سبق اثباتی داشته باشد اونجا. بله، یه سبق ثبوتی داریم که بحث همون تقدم بالعلیه هست، یک سبق اثباتی. حالا این چیزی که سبق اثباتی دارد باید اعرف هم نسبت به اون نتیجه باشه. بنابراین شرط چهارم این که اعرف باشد و این مقدمات گرچه واضح هستند و نتیجه هم واضح هست، ولیکن وضوح مقدمات به ذات هست و وضوح نتایج بل عرض هست. اینم از شرط چهارم. حالا یک بحث می شود، خوب اینجا دقت بکنیم. ما گفتیم اینجا اعرف اندل عقل باشد. مرحوم بو علی میگه آقا اعرف اندل عقل غیر از اعرف اندل طبیعه هست. اعرف اندل عقل غیر از اعرف اندل طبیعت هست. حالا توضیح میدیم خدمتون. آدرس رو بخواین یادش بفرمایین. بله، همون برهان شفا مقاله اول فصل 11 صفحه 315، اونجا مفصل بحث میکنه. ما حاصل بحث اینه که میفهمم ممکن است که چیزی عرف اندل عقل باشد ولیکن عرف اندل طبیعه نباشد. حالا مثال میزنه برای عرف اندل طبیعه، میگه مانند نوع که عرف از جنس هست، یعنی در عالم طبیعت ما اگر بحث بکنیم، اول ما به نوع علم پیدا میکنیم، بعدش به جنس و فصلش میگیم آقا هازا انسانون، بعدش این انسانو میگیم آقا جنس و فصلی هم دارن. این اعرف اندل طبیعت میشود. و حال این که اعرف اندل عقل نوع هست یا جنس و فصلشه، جنسه. لذا میگه جنس اعرف از نوع هست اندل عقل، ولی که نوع اعرف از جنس هست اندل طبیعه. اینجا که ما داریم بحث میکنیم اعرف اندل عقل هست، فکر نکنین اعرف اندل طبیعه، بین اینها رو میز میده. ثبوت اثبات هست. احسن جناب آقای مصباح میاد اینجا اشکال میکنه به مرحوم بو علی، میگه آقا ما اگر بپذیریم که شناخت به اشیا به واسطه حس آغاز میشود، اون بحث امپریسیسم و اینها رو که مطرح می کردیم که آقا ما توی به شما هستم تصورات از حس شروع می شود، توی تصدیقات از عقل شروع می شود. اگر بپذیریم که شناخت ما به اشیا از طریق حس حاصل می شود، حتی اندل عقل هم نوع اعرف از جنسه. اگر بپذیریم که در تصورات شناخت ما شناخت حسی است، خب شناخت حسی است، شما اولین چیزی رو که درک میکنید نوع هست یا جنس؟ نوع. لذا میگه آقا اندل عقلم میگیم نوع عرف از جنس هست. آیا این گونه هست؟ یعنی این حرف منافی با اون حرف آقایون هست که میگن جنس و فصل سبق به تجوهر نسبت به نوع دارد؟ یعنی تا شما به جنس و فضل علم پیدا نکنی به نوع علم پیدا نمی کنی. یعنی که انه و حرف جناب آقای مصباح این هست که دیگه جنس و فضل سبق به تجاهر نسبت به نوع ندارن. اولین چیزی که شما در تصورات برات حاصل میشه نوعه. یه چیزی فضل بشتن
به نوع شناخت
دیگه. یه چیزی فضل بشتن به نوع شناخت. فضل رو بحث نمی کنیم اصلا. جنس رو داریم بحث می کنیم. از همین جهت فضل رو نیورد. چون تمام حقیقت شی به فضلهی. ولی جنس و نوع داریم بحث میکنیم. در عالم خارج بحثی نیست که نوع اعرف از چی هست؟ جنس این در طبیعت
درکش که مقدم
نداره. اینجا میتونیم یه تفصیلی بدیم. آقا این شناخت به نوع میتواند شناخت اجمالی باشد و شناخت تفصیلی باشد. اگر شناخت تفصیلی باشد حتما باید جنس و فصل تقدم به تجوهر نسبت به این نوع داشته باشد. ولی کن اگر شناخت ما به نوع یک شناخت اجمالی باشد، بگیم آقا انسان هست، ولی این که هنوز جنس و فصلش برای ما شناخته شده نشده است. بنابراین فرق هست بین شناخت عرفی و شناخت منطقی. عرفی بگیم، میگیم نوع اعرف از جنس هست عند العقل. ولیکن شناخت منطقی که بخوایم دقیقا حدشو در بیاریم، تا شما به جنس و فصل شناخت پیدا نکنید، اعرف نباشد، هرگز این نوع شناخت منطقی برای شما. و ما تو منطق داریم بحث میکنیم، تو عرف که بحث نمیکنیم. لذا دقت فرمودین. حرف بو علی که میگه آقا اندل عقل جنس اعرف از نوع هست، حرف صحیحه. چرا؟ برای اینکه نوع اگر بخوایم شناخت پیدا بکنیم، شناخت منطقی و تفصیلی هست. لذا باید جنس اعرف از نوع باشد. و تا شما به جنس و فصل چیزی علم پیدا نکنید، شناخت منطقی به نوع پیدا نکردید. و این همون حرف منطقیون هست که جنس و فصل تقدم به تجوهر نسبت به نوع دارن. ولی اگر جناب آقای مصباح میگوید که اندل عقل حتی نوع هم مقدم بر جنس هست، این شناخت اجمالی است. بتونیم بین اینها جمع بکنیم که پارادوکس هم نباشه. بله. خب این بر طرز این هست که توی تصورات ما از حس آغاز می شود. اونم یه بحث که آقا ما انسان جوهر است، ما حس جوهرشناس هم نداریم. اونم یه بحثی هست. اینو میخواستم اشاره بکنم ولی الحمدلله شما دیگه راه افتادین. الحمدلله. خب بله بله احسن، همین اشکال همین بود. اصلا انسان که میگین درک میکنین نوع و درک میکنین، این نوع بعضی اوقات جوهر است. ممکنه این نوع عرضی باشد، مثل سفیدی، مثل رنگ، اونجا یه اشکال وارد نمی شود. ولی اگر این نوع جوهری باشد، اصلا ما حس جوهرشناس نداریم. حس فقط محسوسات را درک می کند. اونم هر محسوسی رو درک نمی کنه، کیف محسوس را درک می کند. هر کیف محسوسی هم درک نمی کند، فقط مبصرات را درک می کند. هر مبصراتی هم درک نمی کنه، فقط الوان را درک می کند. ما الان این میزو که چی می کنم، هر چی که می بینم، جوهر میزو که نمی بینم، رنگ این میز را می بینم، عرضشو می بینم. میگم چون هر عرضی قائم به یک موضوع هست، جوهر را معقولاً اثبات می کنم، نه محسوسن. لذا آقایون میگن ما حس جوهرشناس نداریم. زبری این میزو که درک میکنم، نمیتونی بگی جوهرشو دارم درک میکنم، بلکه اون زبریشو داری درک میکنی. اون زبری هم میشه کیف محسوس که میشه جز ملموسات. ما یا ملموسات رو درک میکنیم یا مبصرات. حالا با این عقل سخیف که توی این عالم حتی ما جواهر رو نمیتوانیم درک بکنیم، تو اعراضم فقط چی رو درک میکنیم؟ تو کیف محسوس فقط مبصرات رو درک میکنیم و ملموسات. این عقل سخیف میخواهد مطالب الوی عالم غیب را بفهمد. اصلا عقل منهای وحی میشود؟ ای اوف با آن فلسفه ای که عقل او منتهی به شریعت نشود، که ما بگیم ما فقط با عقل همه چیز را میتوانیم بفهمیم. عقل مگر چی میفهمیم؟ عقل اقال دارد. اصلا عقل به معنی اقال، پای بند، پای استدلالیان چوبین بود. تو منطق با این حرف رو بزنیم، فکر نکنین آقا با این منطق چه خوندیم همه چیز برای ما درک شد. نه، آخرش باید بفهمیم که هیچ نمیفهمیم. این آیات قرآن که میگه آقا شما به شما هستانم چی؟ شعور ندارین، عقل ندارین، از علم یه علم قلیل به شما دارن، اینها خطابه نیست. بله، آقایون عرفا اینجور معنا میکنن. آره، اونم هست که شهوت رو در اقال خودش در میون اخلاقیشه، ولی توی عرفانیش اقال رو میگن نه، این عقل اقال دارد از اینکه معارف الوی را درک میکنن. بله، از همون اقال و اینها میاد، پای بند داره. حالا یا شهوت رو به شما هم در حصار خودش میگیرم، یا فلانی دارای عقل هست، چرا برای که همه چیز رو در اشراف خودش داره. کسی دیگه؟ بله، اشکالی نداره، میتواند ذل وجوه باشد. این اقالی که بحث میکنیم توی بحثای اخلاقی یک معنا بده، توی بحثای معرفتی یک معنا بده.
اگر که ما منشأ انتظار رو در نظر بگیریم، یعنی این که حسیات رو ما در ابزار برای فهم عقل ما، خب درست، ما اول جزئیات رو درک میکنیم، جزئیات رو واسطه حسیات درک شده، بعد ابتدا میکنیم نوع در میابیم.
بله،
اول، یعنی اول نوع نظر پیدا میشه، بعد دوباره همین نوع رو میشه که داره همدیگه مقابل اشتراک رو نگاه میکنیم، از انواع انتظار جنس میکنیم.
درست.
حالا از اون بر چی میخواییم بیایم؟ یعنی این برای ذهن معلوم شد. حالا که ذهن میخواد بیاد مثلا برسه به مثلا شمر قرمه هست، اول یه جنس میاد محدود میشه، دوباره میاد در رو، دوباره میاد. اگر از اون بر حرکت کنیم بله، اما اگه بحث منشأ انتظار رو مطرح بکنیم واقعا نشه.
این همون عبارتون اخرى از این هست، بالاخره نوعی که پیدا کردین یک معرفت اجمالی بهش دارید. این حرف ما منافی با این نیست، من دیگه وارد یه بحث دیگه بشم، بحثم گذشت. ما میگیم که ماهیات معقول و اولا هستند و مباحث فلسفه معقول ثانی هستند. یعنی چی؟ یعنی شما تا ماهیت انسان رو در ذهنت نیاری، جنس و فطر را که معقول ثانی منطقی هست از اون نمیتوانی انتزاع بکنی. این یک بحث دیگه ای هست، نمیتونیم خلط بکنیم پس جنس و فصل اعرف از نوحت اندل عقل. نه، ما یک ماهیت انسانی را به نحو اجمالی میاریم توی ذهن، این ماهیت میشود معقول اولا، لذا ماهیت میگن معقول اولا. از همین ماهیت ما میتونیم معقولات ثانی منطقی را انتزاع بکنیم، که همین به شما اصلا میتونیم حیث ما به هل اشتراکش رو در نظر بگیریم، جنس را انتزاع بکنیم، حیث ما به هل امتیازش رو در نظر بگیریم، فصل رو چی بکنیم. این هم یه بحث دیگه هست، لذا ما میتونیم بگیم اینجا ماهیات که انبو به شما هستم چی هستن؟ اعرف، یعنی معقولات اولا اعرف از معقولات ثانی هستن. اصلا از همین جهت هم بهشون میگم معقولات اولا و معقولات ثانی. شما تا به ماهیات درک پیدا نکنین اصلا جنس و فصل رو نمیفهمین چی هست، یا توی بحثای فلسفه وجود را نمیفهمین چی هست، چون وجودم اگر بخواد درک بشود به واسطه ماهیات درک میشود. من یکم عبارت بخونم از وجدان نگیرم. اتاسه شروط و مقدمات البرهان ذکروا لمقدمات البرهان شروطا ارتقت فی اکثر عباراتهم الى سبعه. تا هفت شرط آوردن، دقیقا شروطی که خواجه نصیر در جوهر النظیر مطرح میکند. و هی الاول ان تكون المقدمات كلها يقينيه و قد سبق ان ذلك هو المقوم لكون القياس برهانا. این که این مقدمات همشون یقینی باشند و قبلا گذشت که مقدم این که این قیاس برهانی باشد همین که این یقین باشد، یقین بالمعنى الاخر. و تقدم ایضا معنى اليقین هنا که همون یقین بالمعنى الاخر بود. فلو کانت اهدا مقدمتیه غیر یقینیت لم یکن برهانه، برابنین اگر یکی از این مقدمات غیر یقینی باشد این قیاس دیگه قیاس برهانی نیست. و کان اما جدلا او خطابیا او شعریا او مغالطیا الا حسب تلک المقدمه، بر اساس این مقدمه ای که یقینی نیست دیگه نمیتواند قیاس برهانی باشد. و دائما یتبع القیاس فی تسمیته اخذ مقدماته، چرا؟ برای که دائما این به شما از کنم قیاس تابع اخذ مقدماتشه، وقتی یقینی نبود دیگه صنعت برهان نیست. از ثانی ان تکون المقدمات اقدم و اسبق به طبع، اصلا راحت بکنیم بگیم آقا سبق ثبوتی داشته باشد، بله توی شرط سوم هم سبق اثباتی داشته باشد. حال شما چیکار دارین سبقش چیه؟ سبق به طبع اسمش بگذارین، سبق به ذات اسمش بذارین، سبق بالعلیه اسمش بگذارین توی شرط دوم، یا این که توی شرط سوم سبق به زمان اسمشو بگذارین، سبق به تجوهر اسمشو بگذارین، سبق به المعرفه بگذارین، اینا همه دیگه نزاع لفظی. اون چیزی که لب به مطلبه شرط دوم سبق اثباتی داشته ثبوتی داشته باشد و شرط سوم سبق اثباتی. از ثانی ان تکون المقدمات اقدم و اسبق به تبع من النتائج لأنها لابد ان تكون علل لها به حسب الخارج، وقتی علل شد باید اینا سبق داشته باشن، یعنی سبق بالعلیه که علیت تامه بشود. و هذا شرط مختص به برهان لما، چرا این شرط آوردن؟ برای اینکه اینها از این فهوای این مطلب میفهمی که اصلا برهان ان را مفید یقین نمیدانند، لذا وقتی مبادع البرهان رو بحث میکنه یعنی برهان برهانه لم. از ثالث ان تکون اقدم عند العقل، سبق اثباتی داشته باشد نزد عقل به حسب زمان، حالا اینجا گفتم به حسب زمان و حالا اینکه خواجه نصیر این حسب زمان هم نمیگوید. من النتائج حتی یسته خود توسل به این مقدمات الى النتائج، تا به واسطه این مقدمات ما توسل پیدا بکنیم به نتائج. فان الاقدم فی نفس الامر و هو الاقدم بالطبع، اون اقدم بالطبع اقدم نفس الامری هم بهش میگن، اون اقدم نفس الامری و اقدم بالطبع شیء و الاقدم بالنسبت الینا و به حسب اخولنا شیء آخر، دو تا چیز هستن، یکی سبق ثبوتی است و یکی سبق اثباتی است. فانه قد يكون ما هو الاقدم به حسب طب کل الا ليس اقدم بالنسبه الى اقولنا، ممکن است سبق ثبوتی داشته باشد سبق اثباتی نداشته باشد، مانند چی؟ علم ما به علت، ولی که نتونی برهان بیاری علت را میدانی ولی که نمیتونی برهان لم اقامه بکنی، چرا؟ برای اینکه این علت عرف از معلول نزد شما نیست. بله فانه قد یکون ما هو الاقدم به حسب تبکل علت، مانند علت که سبق ثبوتی نسبت به معلولش داره، لیس اقدم به نسبت الى اقولنا، تو عالم اثبات در عالم ذهنم شما بگیم آقا حتما علم به علت اقدم از علم به معلول هست، با ان یکون العلم بالمعلول اسبق و اقدم من العلم بالعله، چون ممکن است که علم به معلول اقدم از علم به علت باشد، لیس اقدم و به نسبت اله اقولنا، بنابراین این اقدم نمی شود نزد ما. با ان یکون العلم بالمعلول اسبق و اقدم من العلم بالعله فانه لا یجب فی کل ما هو اقدم به حسب طب ان یکون اقدم عند العقل فی المعرفه، ممکن است سبق ثبوتی داشته باشد سبق اثباتی نداشته باشد، علم به علت داشته باشیم ولی علم به معلول اقدم از علم به علت باشد. این فقط یک وجه افتراقشو گفت، اون وجه افتراقش چیه؟ جایی که شما سبق اثباتی داشته باشید سبق ثبوتی نداشته باشید در برهان علم، جایی که هم سبق ثبوتی باشد هم سبق اثباتی در برهان علم، لذا نسبتشون میشه عموم خصوص منوج. و صلی الله علی محمد و آله.